باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه باز هم با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این برنامه، درگیری در ولسوالی گوشته ننگرهار از سر گرفته شده، چگونگی این موضوع را تا لحظات دیگر در یک گزارش مفصل می‌شنوید. هند یک انستیتوت معادن را در افغانستان احداث میکند، در این مورد هم به شما خواهیم گفت و مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم. و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را داریم. برمیگردیم، اما حالا تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سر خط خبرها. درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار همین حالا جریان دارد. وسط ها تن از اعضای شورای اجتماعی کهدامن امروز برزد پاکستان شعار بر سر می دهند و منشی عمومی سازمان ملل متحد از افزایش بحران در سوریه هشدار داده است. تفصیل خبرها. مسئولان امنیتی افغان میگویند درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار امکنون جریان دارد. گلنبی احمدزی، قمندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری از سوی نظامیان پاکستانی آغاز شده است.
یک بار دیگر نیروهای پاکستانی بر خاک ما تجاوز کرده اند. آنان در این درگیری از سلاح ثقیله و توپ کار گرفتند و حمایت توپچی هم دارند و ما مجبور شدیم تا از خاک خود دفاع کنیم و به همین دلیل درگیری جریان دارد.
هفته گذشته نیز ولسوالی گوشته ننگرهار شاهد درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی بود که در نتیجه این درگیری یک پلیس افغان کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر این خبر را تا دقایق بعد. در خبر دیگر میشنوید که صدها تن از اعضای شورای اجتماعی کهدامن امروز بر ضد پاکستان تظاهرات در شهر کابل را برا انداختند. این اعتراض کنندگان با شعارهای مرگ بر پاکستان گفتند که حاضرند به امتداد خط دیورند بروند و از سرحدات افغانستان دفاع نمایند. در پی درگیری هفته گذشته نیروهای امنیتی افغان و پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار، کابل و شمار از ولایات دیگر شاهد تظاهرات و گردمایی ها بر علیه پاکستان بوده است. یک خانم جوان در نتیجه خشونت‌های فامیلی دیروز در ولسوالی چال ولایت تخار کشته شد. سرکاتب میر علم، ولسوال چال، به رادیو آزادی گفت که این خانم کاملا نام داشت و زمانی که 8 سال عمر داشت با یک ملای بزرگسال بغد نکاح در آمده بود. آقای میر علم میگوید این خانم توسط برادرزاده شوهرش در قریه مندکان این ولسوالی کشته شده است. به گفته مسئولان ولایت تخار، قاتل و شوهر این خانم فرار کرده، اما در پیوند به این قضیه دو خانم دیگر این ملا تحت توقیف قرار دارند. در دو روز قبل نیز دو خانم دیگر در ولایت کندز به دلیل خشونت‌های خانوادگی کشته شدند. مقام های ولایت بغلان از آغاز کار قیریزی بیش از 130 کیلومتر سرک در ولسوالی دوشیشی بر این ولایت خبر می دهند. سلطان محمد عبادی، والی بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساخت این سرک حدود 220 میلیون دلار هزینه بر می دارد. گفته می شود این شهرها در کنار تسهیلات دیگر زمین انتقال زغال سنگ معدن این ولسوالی را به سایر مناطق افغانستان فراهم می سازد. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 35 پول، 1 یورو 73 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 566 افغانی. ادامه خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد از افزایش بحران در سوریه هشدار داده است. این هشدار پس از آن داده می شود که اسرائیل هدف‌های را در نزدیک شهر دمشق مورد حمله قرار داد. حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، اسرائیل را متهم کرده که به طور مؤثر با توریستان اسلامگرا همکاری می کند. رژیم سوریه همچنین گفته که حملات دیروز یکشنبه دروازه همه احتمال‌ها را باز می کند. مقام‌های اسرائیلی می گویند که این حملات محموله حاوی راکت‌های را هدف قرار داده که برای گروه حزب الله لبنان انتقال داده میشد. مصر، ایران و اتحادیه عرب این عمل اسرائیل را تقبیح کردند. قصر سفید گفته که اسرائیل حق دارد برای حراست از مردمش اقدام کند. مخالفان روسیه به راه اندازی یک راهپیمایی گسترده امروز آماده می شوند. آنان از حکومت روسیه می خواهند تا بیش از 20 معترض ضد کرملین را آزاد سازد. دقیقا یک سال پیش این فعالان به خاطر اعتراض در میدان بولوتانیا در مسکو به زندان محکوم شدند. این اعتراضات به درگیری میان پلیس و صدها معترض انجامیده بود. نادیژیدا میتوشینکا به بخش روسی رادیو آزادی گفت که مخالفان امیدوارند تا با استفاده از این سالگرد آگاهی در مورد این حادثه را بلند ببرند. این کمپاین به نام یک روز یک نام یاد شده است. صدراعظم هنگری اعلام کرده که یهود ستیزی در این کشور به هیچ وجه قابل تحمل نیست. ویکتور اوربان همچنین پذیرفت که یهود ستیزی در اروپا و در هنگری در حال افزایش است. اوربان افزود که بحران اقتصادی در اروپا قسمت سبب این مشکل شده است. صدراعظم هنگری این سخن را در یک مجمع بین المللی یهودان دیروز در بوداپست مرکز هنگری ابراز داشت. کاکای تیمور و لنگ سارنایف مسئولیت انجام مراسم خاکسپاری برادرزادهش را بر عهده گرفته است. سارنایف 26 ساله به بمبگذاری در جریان دوش ماراتون شهر باستون مظنون شناخته شد و در یک درگیری با پلیس کشته شد. کاکایش روسلان سارنی دیروز از مکان در ماساچوستس دیدن کرد که جسد سارنایف در آن گذاشته شده بود. مسئولان این مکان گفت که نتوانسته گورستان را در ماساچوستس پیدا کند که مایل به خاکسپاری جسد سارنایف باشد. همه گفته که پیشنهادهایی را از دیگر ایالات ها دریافت کرده است. سارنایف و برادر 19 سالش جوهر سارنایف هر دو از مهاجران چچنند و گمان می رود که دو بمی را که در خانه ساخته بودند ماه گذشته در شهر باستون منفجر کردند. در این حادثه 3 نفر کشته و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. و در مسابقات جهانی آکی روی یخ روسیه جرمنی را در 4-0 شکست داد. این مسابقات قهرمانی در سویدن و فنلند برگزار شدند. در بازی دیروز ایلیا کوالچوک بازیکن روس توانست با 3 گل مسابقه را به نفع روسیه تمام کند. هاکی بازان روسیه که روشنبه تیم لوتیا را 6-0 شکست دادند قرار است فردا سه شنبه با تیم هاکی روی یخ ایالات متحده روبرو شوند. پایان خبرها این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده میتونید و در اینترنت هم از این آدرس ها آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. این هم آنچه در ادامه این برنامه داریم. درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در گوشته از سر گرفته شده یک مقام امنیتی افغان.
یک بار دیگر نیروهای پاکستانی بر خاک ما تجاوز کرده اند.
هند یک انستیتیوت مادن را در افغانستان می سازد.
این واقعا از لحاظ علمی و از لحاظ اقتصادی ارزش بسیار بمده دارد که ما از این حالت بدوی می برایم.
همچنان در همین برنامه روزنامه های کابل چه میگویند؟ مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها،
هر کس نمیتونه که کار دروم انجام بده
و هوای تازه.
رسم رواجای اقناق هست که کلا نوروزی شد، علا براتی شد یا علا که افطاری با ورکویت چیزایی را برامده که بیخی از رسم رواج قانون بیخی دور است.
تا لحظات دیگر خواهید شنید با رادیو آزادی که باشید. میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. اولین گزارش خود را این گونه آغاز می کنیم که مسئولان امنیتی افغان تایید کردند که یک بار دیگر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار آغاز شده. گلنبی احمدزی، قماندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد. بیشتر در این مورد در این گزارش از مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
ته 6 روز گذشته این دومین بار است که نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در ولسوالی گشتای ننگرهار در امتداد خط دیورن با هم درگیر می شوند. مقام های افغان می گویند که دور دوم این درگیری ها صبح روز دوشنبه آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. گلنبی احمدزای قماندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده است. به گفته آقای احمدزای، نیروهای پاکستانی با استفاده از تانک و سلاح ثقیله مناطق سرحدی افغانستان را در ولسوالی گشته هدف قرار دادند.
یک بار دیگر نیروهای پاکستانی بر خاک ما تجاوز کرده اند. آنان در این درگیری از سلاح ثقیله و توپ کار گرفتند و حمایت توپچی هم دارند و ما مجبور شدیم تا از خاک خود دفاع کنیم و به همین دلیل درگیری جریان دارد.
آقای احمدزای در مورد تلفات ناشی از این درگیری جزئیات ارائه نکرد. وی گفت نظامیان پاکستانی کار ساخت دوباره دروازه‌ای که در ولسوالی گشتای ننگرهار در جریان یک درگیری هفته گذشته میان نیروهای امنیتی افغان پاکستانی تخریب شده بود آغاز کردند. آقای احمدزای گفت آنان با ارسال یک نامه از نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن خواستند تا کار ساخت این دروازه را متوقف بسازند، اما به گفته وی آنان به تقاضای حکومت افغانستان توجه نکردند. هفته گذشته نیز ولسوالی گشتای ننگرهار شاهد درگیری خونین میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی بود. مقام های افغان در آن روز تایید کردند که در این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند و پاکستان زخمی شدن 3 سربازش را در امان زمان تایید کرده بود. پس از این درگیری صدها تن از باشندگان ولایت ننگرهار با راه‌اندازی تظاهرات بر علیه پاکستان جسد پلیسی که در این درگیری کشته شده بود به خاک سپردند. سپس کابل و شماره از ولایت دیگر افغانستان نیز شاهد تظاهرات علیه پاکستان بود و شماره از افغان‌ها حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردند. حتی شماره از نهادهای جامعه مدنی روز یکشنبه اعلام کردند که کاروانی از نمایندگان جامعه مدنی و اقوام مختلف به حمایت از نیروهای امنیتی افغان به ولسوالی گشته سفر می‌کنند. پس از عملیات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان، ایجاد دروازه در ولسوالی گشته و اعمار تأسیسات نظامی در امتداد خط دیورن، روابط کابل اسلام آباد را بیشتر از گذشته به تیرگی گرایده است. مقام‌های افغان در پی تنش‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با برگزاری نشست‌های سه جانبه تلاش نمودند تا روابط دو کشور را بهبود ببخشند، اما گفته می‌شود که این تلاش‌ها تا کنون نتیجه چندان در پی نداشته است.
شنیدید که درگیری در ولسوالی گشته ننگرهار میان نیروهای افغان و پاکستانی آغاز شده و یک مقام امنیتی افغان به رادیو آزادی گفت که درگیری ابتدا از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد. بیشتر در این مورد در جریان برنامه‌های روز به شما خواهیم گفت. در ارتباط با همین مسئله گزارش دیگری داریم که پلیس سرحدی افغانستان در ولسوالی گشته ننگرهار از کمبود وسایل نظامی شکایت دارد. این پلیس میگوید که در یک منطقه سرحدی بسیار اساس موقعیت دارد و باید مسئولان وزارت داخله در این مورد توجه لازم کنند. مقام‌های وزارت داخله چه میگویند؟ در این گزارش از فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
شماری از پلیس سرحدی در این محل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آماده دفاع از کشورند، اما برای این کار نیاز به اسلحه سنگین دارند. یک تن از نیروهای پلیس سرحدی:
برای جنگ آمده استیم، در شرایطی که باشه حتی تا ریختاندن خون خودم با کشور پاکستان می جنگیم، ولی مهمات تجهیزات باید نیرومند باید، نه با تفنگ و راکت پیکا نمیشه.
شکایات از کمبود وسایل نظامی ثقیله در ولسوالی گشته در حالی مطرح می شوند که هفته گذشته این منطقه شاهد درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی بود. نیروهای امنیتی در محل می گویند که نخست از سوی نظامیان پاکستان مورد حملات راکتی قرار گرفتند و سپس آنان به پاسخ متقابل پرداختند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله با رد شکایت پلیس سرحدی می گوید که وسایل نظامی کافی را در اختیار پلیس سرحدی در ولسوالی گشته قرار دادند.
تجهیزاتی که باید پلیس سرحدی افغانستان داشته باشه اکمالات 100% است و این تجهیزات اینا دارن و در عقب نیروهای سرحدی ما اردوی ملی افغانستان است که از تمام تجهیزات سلاح ثقیله برخوردار است. هرگاه نیاز به این شود که ضرورت به سلاح ثقیله شود، طبعا اردوی ملی افغانستان با پلیس سرحدی کمک خواهد کرد.
در کنار شکایت پلیس سرحدی از کمبود وسایل نظامی، برخی از باشندگان این ولسوالی از عدم توجه حکومت در خصوص تطبیق پروژه های انکشافی انتقاد می کنند.
در ولسوالی گشته شفاخانه نیست، مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارد، سرک های قریزی شده وجود ندارد، دولت اصلا به پروژه های بازسازی در این منطقه توجه نمی کند.
قبل از این شورای وزیران فیصله کرده بود که به شمول ولسوالی گوشته در مناطق سرحدی پروژه های بازسازی را افزایش می دهند. شورای وزیران برای شماره از ادارات حکومتی دستور داده تا در مناطق سرحدی مکاتب، سرک و مراکز صحی اعمار نمایند.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 11:15 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر خواهید شنید که شماره از روزنامه های کابل هم به جنجال سرحدی در منطقه گوشته میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی پرداختند که خواهید شنید. اما حالا به کابل بریم، جایی که اعتراضات گسترده را اندازی شده. گفته میشه که شورای کهودامن این اعتراضات را علیه پاکستان سازماندهی کرده. جاوید حسنزاده از کابل با ما. سلام، خوش آمدین. اعتراضات مشخصا در کجای کابل برگزار شده؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. این اعتراضات که بسیار به شکل گستردهش از طرف شورای اجتماعی کهودامن برگزار شده در منطقه کهودامن ولسوالی های ولایت کابل است و در اینجا شمار زیادی از مسافران، جوانان و همچنان باشنده های ولسوالی های کهودامن در مجموع از قره‌باغ، از شکردره، از میربچه‌کود، از کلکان همه گرده هم جمع شدن و اعتراضشان در برابر حملات اخیر پاکستان و تجاوز اخیر پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار ابراز کردند و اونا شعار دادن، شعار می دهند که مرگ بر پاکستان و ما اونا وعده دادن به حکومت افغانستان و گفتن که در برابر این تجاوز پاکستان ایستادگی دارن و هر زمانی که از اونا درخواست شد که تا به خاطر دفاع از کشورشون به سرحدات کشور اعزام شوند، اونا حاضر هستن به سرحدات کشور برن. این گرد همایی بسیار وسیع که تقریبا گفته میتونم در حدود بیش از 1000 نفر به شرکت داره. شمار از مقامات دولتی افغانستان هم با شمول معین اداری وزارت امور داخله آقای مرزا محمد یارمند و والی کابل و همچنان شمار از نماینده های ولسی جرگه و مشان جرگه شرکت کردن و اونا در رابطه به این مسائل و در رابطه به تجاوز اخیر پاکستان در مناطق سرحدی سخنرانی های دارن که همی حتمان سخنگوی خود شورای کهودامن با تقبیه حملات اخیر پاکستان در مناطق سرحدی به خصوص ولسوالی گوشته اونا ابراز آمادگی کردن و گفت مردم کهودامن یک دست، همه جوانا، همه مسافرا حاضر هستند تا به خاطر همدردی با باشنده های شرقی افغانستان یک دست شویم و بریم از افغانستان دفاع بکنیم. همچنان حاجی رفیع الله گل افغان نائب مشاور جرگه هم سخنرانی کرد و در مورد تجاوزات پاکستان صحبت کرد و گفت که این باعث وحدت ملی عزیز شده که امروز افغانستان یک پارچه شده و مردم افغانستان امروز نشان میدن که به خاطر دفاع از کشورشان آماده هستند. همچنان در این گرده همایی از شهامت و قهرمانی محمد قاسم زیاد یادواری شد و همی فعلا در جایی که من حضور دارم در همی گرده همایی عکس های زیاده از محمد قاسم شهید، تصویرش در محمد قاسمی که در جنگ در گوشته کشته شد، عکس های در چهار طرف اطراف از این گرده همایی نصب شده، بیرق های افغانستان به دست جوانای مکاتب از این ولسوالی است و همچنان اینا به یک صدا میگن که حاضر هستن تا به خاطر دفاع از حریم کشورشان در برابر پاکستان سالگی بکنن.
تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد اعتراضات گسترده در کابل. گزارش میداد شورای کهودامن این اعتراضات را علیه پاکستان سازماندهی کرده و در گزارش داشتیم که مسئولان امنیتی افغان تایید کردند که یک بار دیگر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان ایرانیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار آغاز شده است. گلنبی احمدزی، قماندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد. چهارشنبه گذشته هم نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در همین محل با هم درگیر شدند که در نتیجه یک پلیس سرحدی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند.
روزنامه‌های چاپ
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم، اما حالا مرور داریم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل که عمدتاً به جنجال سرحدی پرداختند.
روزنامه های چاپ کابل در کنار موضوعات مختلف امروز باز هم بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به موضوع ولسوالی گوشته اختصاص دادند. روزنامه ملی باور در صفحه نخستش با عنوان درشت به نقل از یک قماندان پلیس سرحدی افغانستان نوشته، نظامیان پاکستانی هنوز هم بر دروازه گوشته مسلط هستند. با نوشته روزنامه، مقامات محلی و پلیس سرحدی در مورد چگونگی پوسته های نظامیان پاکستان در ولسوالی گوشته معلومات درست نمی دهند. در سرمقاله این روزنامه آمده است اگر دولت افغانستان این مسئله را گنگ نگه دارد، حقیقت این ادعا را ثابت خواهد کرد که برخی از مناطق در این سوی خط دیورند را به پاکستان واگذار شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به استناد از منابع امنیتی نوشته، اساکر پاکستان به اعمار دروازه در ولسوالی گوشته آغاز کردند. در سرمقاله این روزنامه تحت عنوان خیانت با خون قاسم خان آمده است، نیروهای پلیس سرحدی افغان در جنگ با اساکر پاکستانی خواهان کمک از اردوی ملی شدند، اما اردو به این درخواست آنان پاسخ منفی داد. به باور نویسنده، از موجودیت اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص موضوع گوشته نیز حرف‌های به گوش می‌رسد، طوری که گفته می‌شود برخی از مقامات حکومتی به شمول وزیر دفاع با پاسخ دادن به حملات پاکستان در ولسوالی گوشته مخالف بودند، حتی حکم رئیس جمهور در این مورد را نیز نپذیرفتند. در ادامه این مطلب آمده است اگر نهادهای مسئول به بی‌توجهی‌شان در خصوص پیگیری موضوع گوشته ادامه دهند، این کار نه تنها خیانت با خون قاسم خان است، بلکه خیانت با ارزش‌های ملی، احساسات افغان‌ها و تمامیت ارضی افغانستان نیز به حساب می‌آید. روزنامه خدمتگار با نقل از برخی از اعضای ولسی جرگه نوشته است، پاکستان به اساس قرارداد سه جانبه در خاک افغانستان پیش آمده است. با نوشته روزنامه، زمانی که عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، بسم الله محمدی لویدرستیز و جنرال مک‌کریستال فرمانده نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان بود، با جانب پاکستان قراردادی را امضا کردند که به اساس آن نظامیان پاکستانی داخل خاک کشور پیشروی کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا به نقل از اعضای مشران و جرگه نوشته، کابل باید مسئله خط دیورند را با عنوان حق افغانستان با سازمان ملل متحد در میان بگذارد. به اساس معلومات این روزنامه، از چندی به این طرف پاکستان در صدد نفوذ در این سوی خط دیورند در حاشیه های شرقی سرحد مشترک افغانستان با آن کشور است و به سلسله این تلاش ها شناختی کارت های پاکستانی را نیز به برخی از باشندگان مناطق یاد شده توزیع نموده است. و در اخیر هم روزنامه دولتی هواد نوشته، مردم افغانستان موضعشان در رابطه به خط دیورند را تغییر نمی دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که یک انستیتوت ملی معادن در افغانستان با کمک هند ایجاد می شود. کارشناسان امور اقتصادی ایجاد چنین یک انستیتوت را از اهمیت زیاد برخوردار می دانند و میگن که برای افغانستان بسیار مؤثر و مفید است. چگونه؟ بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
یک هیئت هندی در شریان دیدار با رئیس جمهور کرزی از توافق هند در مورد احداث یک انستیتوت معادن در افغانستان خبر داد. در این دیدار که در آن سفیر هند در کابل نیز حضور داشت، روی همکاری‌های هندوستان در امور استخراج معادن و امور دیگر در افغانستان بحث‌های صورت گرفت. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که احداث چنین یک انستیتوت بخشی از کمک‌های بلاعوض هند به افغانستان خواهد بود. همین منبع از قول سفیر هند در کابل گفته است احداث چنین یک انستیتوت به زودی آغاز خواهد شد. پیشنهاد اعمار چنین یک مرکز را منموهن سینگ صدر اعظم هند در جریان دیدار اخیرش از افغانستان ارائه کرده بود. خانجان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که تأسیس چنین یک انستیتوت استخراج معادن کشور را به شکل خوب و فنی آن مساعد خواهد ساخت. الکوزی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
اگر ما یک انستیتوت تحقیقاتی علمی را در اینجا ایجاد بکنیم با کمک هندوستان و تفا و دوستایی که با ما بین المللی که با ما کمک میکنند، این واقعا از لحاظ علمی و از لحاظ اقتصادی ارزش بسیار عمده داره و نه تنها که ما از این حالت خود به خودی و بدوی میبریم، بلکه به یک حالت علمی حرکت میکنیم و نه تنها در افغانستان بلکه به تمام دنیا همیتون یه انستیتوت ها برای هر بخش اقتصاد، نه در بخش معدن بلکه برای بخش زراعت، در بخش دیگه و غیره بخش هایی که هستن انستیتوت های علمی بسیار اهمیت خاص داره.
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در دیدار دیروز با رئیس جمهور کرزی، اس رامادورای رئیس شرکت ترانسپورتی تاتای هند که مشاور صدر اعظم هند در امور انکشاف مهارت ها نیز می باشد هم حضور داشت و در این دیدار علاقمندیش را در بخش سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان با آقای کرزی ابراز داشت. بر اساس اعلامیه، رئیس جمهور افغانستان به هیئت هندی وعده مساعد ساختن امکانات سرمایه گذاری هند در افغانستان را داد.
حالا در منطقه بشنویم که ایرانی ها در 14 ماه جون امسال رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب میکنند. در آستانه این انتخابات شمار از ناراضیان ایرانی در تلاش گرفتن تصمیمی هستند که آیا در این انتخابات اشتراک کنند یا نه. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده‌اش را از مقیم نائب بشنوید.
امیر مرد 31 ساله ایرانی که از ذکر نام اصلی خود خودداری کرد، مانند اکثر ایرانی ها می اندیشد تا در انتخابات 14 ماه جون امسال، زمانی که رئیس جمهور انتخاب می گردد، چی باید بکند. امیر دو انتخاب دارد، رای دهد و یا نه. با گفته وی هر دوی آن انتخاب درست نیست، زیرا شرکت در این انتخابات مشروعیت نظام را در سطح بین‌المللی در پی خواهد داشت و برای رفع شرمندگی نظام کمک خواهد کرد که از آغاز انتخابات دوباره محمود احمدی نژاد در سال 2009 میلادی دامنگیری این رژیم بوده است. در نتیجه بروز نارامی ها و آشوب در اعتراض به انتخابات سال 2009 میلادی 70 نفر کشته شدند و جامعه بین‌المللی به طور گسترده عکس‌العمل تهران را به این اعتراضات انتقاد کرد. به اساس گزارش، اگر اکثریت مردم ایران در انتخابات سهم نگیرند، فرصتی را از دست خواهد داد که بالای زندگی آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت. انتخابات امسال در زمان برگزار می شود که وضع تغییرات شدید اقتصادی از سوی غرب تاثیر سوی خود را داشته و برای رای دهندگان این فرصت را می دهد تا به کاندیدی که بتواند مشکلات اقتصادیشان را حل کند رای دهند. یک خبرنگار ایرانی به شرط نگفتن نامش از تهران به رادیو آزادی گفت مردم در مورد آینده خیلی نگرانند و این موضوع باعث خواهد شد تا تعداد بیشتر در این انتخابات اشتراک کرده رای دهند. به گفته این خبرنگار ایرانی، مردم امیدوارند که در نتیجه این انتخابات شاید اقتصاد ایران تا حد بهبود یابد، اما برای تعداد دیگر شاید این مسئله مهم نباشد، زیرا رای و عدم رایشان کدام تغییر را در زندگی آنها به میان نمی آورد. تقی رحمانی، مذهبی شناخته شده ایرانی که یک سال قبل ایران را ترک کرده است، استدلال می کند که تحریم انفرادی انتخابات ماه جون بر نظام تاثیر اندک دارد. با گفته ی آقای رحمانی، شاید مخالفین از یک کاندید اصلاح طلب قوی حمایت کنند. او به طور مثال از محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران نام برد، زیرا میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندید پیشتاز انتخابات سال 2009 میلادی در حال حاضر در منازلشان تحت نظارت قرار دارند. اما تا هنوز خاتمی هم در مورد کاندیدیش در این انتخابات از خود آمادگی نشان نداده است. امیر ارجمند، یک مشاور ارشد موسوی و سخنگوی شورای هماهنگ کننده جنبش سبزهای ایران، میگوید رایگیری تنها در صورت قابل اعتبار است که اگر شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تضمین شده باشد. وی گفت
ما امیدواریم که حکومت تغییر رویه بده و شرایط انتخابات آزاد رو فراهم بکنه. این حق مردم ایران است و این حق ازشون سلب شده. امیدواریم که به هر دلیلی که هست حکومت حاضر به برگزاری انتخابات سالم میشه.
در میان آنان که این انتخابات را تحریم میکنند یکی هم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح میباشد. او با رادیو آزادی گفت با تحریم کردن این انتخابات میخواهد توجه جهانیان را به نواقص پروسه انتخابات ایران جلب نماید.
انتخاباتی فایده داره که بایستی آزاد باشه و مردم بتوانند به هر کس که بخواهند رای بدن. در ضمن یادآور میشوم این تصمیم شخصی منه. من توصیه‌ای برای کسی ندارم که در انتخابات شرکت بکنه یا نکنه.